اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه فاتحه با قول هو الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمدک یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویه و اکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویه و نصلی و نسلم على خاتم لمن سبق والمعلن الحق بالحق قاطع جيشات الأباطيل ودافع الصولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما امام العصر الحجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا وامنن اللهم علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا خواستم از بحر داور هدیه ای سر گفت من خواستم سر را بهایی حی داور گفت من خواستم در سنگر خون و شرف هم سنگری وارث صبر علی آزاد خواهر گفت من خواستم ذبح عظیمی بهر احیای نماز اکبرم با نعره الله اکبر گفت من خواستم جای برادر پر شوند در کربلا قاسم گل پیروهن با دیده تر گفت من خواستم دستی قلم گردد بیاری علم دست افشان دست عباس دلاور گفت من خواستم تیر سه شعبه جای گیرد در هدف، با نگاه خیشتن شش ماه اصغر گفت من. خواستم لبهای خشکم را نوازد مرهمی، ناله ای از دل کشید چوب خیزر گفت من. خواستم بهر سه سالم دخترم گل در طبق، از فراز نیزه سر آلال پرور گفت من. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين أشايعت و بايعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. ان شاء الله خداوند قلوب ما را به نور ایمان و تقوا منور و در فرج موفور و سرور امام زمان تأجیل ما را از یارانشون قرار بده. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یکی از زیارت‌های بسیار معتبری که به عنوان حدیث قدسی مطرح است، زیارت شریف عاشوراست که در روایات ما از امام باقر علیه السلام و امام صادق از این زیارت شریف به عنوان یک حدیث و زیارت قدسی و حدیث قدسی نام برده شده، به این معنا که این زیارت را جبرئیل برای پیغمبر آورده. در زیارت شریف عاشورا بزرگان ما گفتن روح این زیارت و عمق این زیارت در بیان دو نکته مهم دینی است که ما از اون به تولا و تبرا یا تولی و تبری تعبیر میکنیم که به عنوان دو تا از فروع مهم دین ماست. هم اون جنبه بیزاری و تبری در این زیارت عاشورا مطرحه، هم بحث محبت و ولایت و تولاست. ضمن این که این زیارت عاشورا بسیاری از نکته های عمیق و دقیق عرفانی هم درش نهفته است. شما تو زیارت عاشورا همون ابتدای این زیارت در یکی از خطاب هایی که به امام حسین علیه السلام دارید اینجوری میگید: السلام علیک یا سار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. سلام بر تویی که خون خدایی، پسر خون خدایی. ما تو روایت داریم از امیر مؤمنان علی علیه السلام، گاهی آقا میفرمود انا عین الله، من چشم خدام، انا اذن الله، من گوش خدام. کسی که بندگی خدا بکنه و تمام وجودش در اطاعت و بندگی خدا باشه، در روایت هم رسید که خدا فرمودن که من گوش او میشم که با او گوش میشنوه، من چشم او میشم با او چشم میبینه. بندگی خدا انسان را خداگونه میکنه. حالا وقتی که خطاب رو به امام حسین میکنه میگه گویا تو حسین خون خدایی، خونی که تو روی زمین ریخت خون خدا ریخته شد، تو در اوج بندگی و عرفان و معرفت به خدا بودی، در اوج رضای از خدا بودی که خون تو اینقدر ارزش پیدا کرد، خون خدایی شد.
و میشه تمام وجود انسان خداگونه بشه. امام زین العابدین علیه السلام در اون خطبه غرائشون در مسجد شام اموی وقتی که مؤذن بلند شد و اذان گفت، وقتی مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله، امام زین العابدین فرمود شهد بها شعری و جسدی و لحمی و اذنی و دمی، تمام گوشت پوست استخوان و سلول ها و مو و رگ وجود من زین العابدین همش میگه لا اله الا الله. خب خیلی فرق از اون کسی که لا اله الا اللهش فقط به زبانشه تا کسی که تمام وجودش لا اله الا الله میگه. والوتر الموتور، ما تو زیارت عاشورا ات نسخه بدلی داریم که بعضی جا نوشته ساری و سارکم، سارکم یا ساری، این تعبیرات مختلفی که توی زیارت عاشورا هست، بعضی از بزرگان ما میفرمودن این حتما ساری بخونید، خون من. وتر الموتور، ای حسینی که تو تکی، یگانه‌ای، که ویژگی های امام حسین علیه السلام داره که او رو تک کرد، حتی در بین اهل بیت علیه السلام حرکتی که امام حسین علیه السلام انجام داد برای زمینش برای هیچ کدام از اهل بیت وجود نیومد. زمین این که سید الشهدا علیه السلام آخرین از خمسه طیبه بود و آخرین از اصحاب کسا بود و آخرین واسطه بین پیغمبر و مردم بود از اهل بیت علیه السلام که شخصا پیغمبر رو دیده، تو رو وتری، تکی، یگانه ای. این چنین خطابای عظیمی تو این زیارت عاشورا به سید الشهدا میشه. اون نکته ای رو که من میخوام در محضر شما سروران عزیزم در چند دقیقه ای که وقت هست عرض کنم اینه که یکی از جلوه های مهم زیارت عاشورا همچنین ایام محرم و این عزاداری ها بحث براءته، بحث تبریه، بحث بیزاری جستنه. تو زیارت عاشورا نزدیک به 22 بار ما این واژه اللهم لعن رو به کار میبریم. حداقل 3 مرتبه تو همین زیارت آخرینش که 100 مرتبه ما گفتن تکرار بکنیم اومده. جای جای این زیارت هی به ما اصرار داره که این لعن رو بگید. و همین هم باعث شده که بسیاری از مخالفین مکتب اهل بیت علیهم السلام، شما اگر تو بقی وایستی زیارت عاشورا رو آهسته بخونی بفهمن، هم کتابت رو میگیرن هم خودت رو میگیرن و برخورد میکنن. چرا؟ برای خاطر اینکه شما داری لعن میکنی، سب میکنی، دشنام میدی، فحش میدی. این نکته رو از این جهت عرض میکنم که یه مقدار معرفتمون راجع به لعن بیشتر بشه، مثلا لعن چیه و این چه اصراری شده تو این زیارت. به طور کلی اصل اولیه در آیات و روایات ما اینه که انسان سب و دشنام و فحاشی نباید بکنه ولو به بود، اگرچه به یک دشمنی. اینو فرمودن شما اینا رو نباید داشته باشید. آدم حق نداره حتی به دشمنانش، به یه حیوانی، به یه سنگی، به یه بتی فحش بده. صریحا قرآن میفرماید که ای کسانی که ایمان آوردید، اون چرا که اینها میپرستن از بت‌ها رو شما دشنام ندی، که اینا زمینه پیدا میشه برای دشنام دادن به خدای شما. هیچ مجوزی برای فحش دادن و سب کردن و دشنام دادن تو دین پیدا نمی کنید. روایات متعددی از معصوم علیه السلام پیغمبر رسیده که اصلا کسی که فحاشی بکنه از فحش و تفحش، اینا از اسلام نیست. آدم مسلمان باید خیلی زبانش حفظ باشه اینجور واژه های نادرست و رکیک بر زبان انسان جاری نشه. اصل اولی اینه که فحش ندید و حتی لعن هم نکنید. و در روایت داره از پیغمبر اکرم کسی که لعن بکنه کسی را و اون شخص سزاوار بر لعن نباشه، این لعن به خود آدم برمیگرده. کسی که یک مؤمنی را لعن بکنه عذاب الهی نصیبش میشه. خب اینا رو ما داریم. پس اصل اولی اینه که ما زبانمون باید از سب، دشنام، فوش، لعن کردن حفظ بشه. اما فرق بین لعن و فحاشی کردن و دشنام و سب چیه؟ وقتی که دعا رو شما میخونید اللهم لعن، واژه لعن یعنی چی؟ خب اللهم خدا لعنتش کن، لعنتش کن این چی؟ اینو فرمودن اهل لغت که لعن به معنی ترده، تردش کن، منعش کن، دورش کن. و وقتی که شما به خداوند خطاب میکنید خدایا اللهم لعن، این معنا و مفهومش اینه که خدایا اون رو تردش کن، دورش کن از رحمت خودت، خدایا اون رو از بهشت خودت دورش کن، رحمتت رو از او دور کن. معنای واژه لعن اینجوری گفتن اللهم لعن اول الظالمین، خدایا اون کسی که آغاز ظلم را به اهل بیت علیهم السلام رو شروع کرد اون رو از رحمت خودت تردش کن، دورش کن. دشنام نیست، سب نیست، فحاشی نیست، یه دعاست. در قرآن کریم واژه لعن 40 مرتبه اومده، خطاب به ظالمین شده، به کافرین شده، خطاب به ابلیس شده، خداوند ابلیس رو لعن کرد، به کسانی که اهل فسق و فجورن خدا لعن کرد، یعنی اینو از رحمت خودش دور کرد. پس بنابراین وقتی که ما لعن میکنیم این یه دعاست. تو سیره پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام هم بوده، در روایاتی که از پیغمبر آمده پیغمبر چند تا گروه و فرقه رو لعن کرده که از جمله اونها کسانی هستند که بدعت در دین میگذارن، چیزی به دین اضافه میکنن یا کم میکنن. شما اگر انشاءالله مکه تشریف ببرید یا شهرهای سنی نشین برید، مثلا میبینید اذان که میگن تو اون فرازهای قشنگ اذان حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یه وقت شما میبینید یک عبارت بسیار نازیبا و نازیبا و از مش خدمتون زشتی ایجا اومده، اصلا آهنگ اذان رو به هم میزن در اوج اون زیبایی های فرازهای اذان، از صلوات خیر من النوم، نماز بهتر از خواب، و یه بدعت تو دینه. چیزی که تو دین نیست اگر به دین اضافه بکنی پیغمبر فرمودن این چنین کسی ملعون. پیغمبر خدا کسی رو که خودش رو شبیه به زنها در بیاره یا زنهایی که خودشون رو شبیه به مردها در بیارن پیغمبر صریحا لعن کردن. تو روایت فرمودن کسی که قیافش ها به زن تشبیه کن، درست کن، موش رو بلند کن، آرایش بکن، زنگونه بشه، این ملعونه. پیغمبر این چون کسی رو لعنش کرد. کسی خدای ناکرده به کتاب خدا چیزی رو اضافه بکنه، این ملعونه. هفت فرقه رو پیغمبر خلاصه این که در بیانات سریع خودشون لعن کردن. پیغمبر در اون روزهای آخر عمرشون صریحاً فرمودن خداوند لعنت کند کسانی که از جیش اسامه تخلف بکنن، با جیش و سپاه اسامه نرن. خدا لعنت کند کسانی که تخلف از جیش اسامه کنن. پیغمبر آخرین روزهای حیاتشون سپاهی رو آماده می کردن برای مبارزه با دمشق شام، و اسامه سردار این سپاه بود. پیغمبر که در بستر بیماری افتادن، عده‌ای به بهانه این که حالا پیغمبر بیمارن ببینیم چی میشه چی نمیشه، حالا پیغمبر اصرار داشتن این سپاه رو راه بیاندازید، اینها هم انتظار میکشیدن ببینن پیغمبر چی میشه. ماندن تو مدینه و سپاه رو ترک کردن. پیغمبر اینها رو صریحا لعن کرد. پیغمبر لعن کردن قاطع صدره را. توی روایتی پیغمبر اکرم فرمودن لعن الله قاطع صدره. خب خیلی ها نفهمیدن معنی این سخن پیغمبر چیه که قاطع صدره را پیغمبر لعن کرد. این قصه ماند و ماند و ماند و ماند تا زمانی در کربلا. شما میدونید وقتی که حادثه کربلا به وجود اومد و امام حسین علیه السلام وارد زمین کربلا شد، اونطوری که مرحوم شیخ جعفر شوشتری مینویسن، میگن امام حسین علیه السلام دستور دادن مالکین سرزمین کربلا، اونجا نخلستانی بود، بیان و امام حسین با اینها صحبت کرد و فرمودن تو این زمین جنگ خواهد شد و بدنهای ما در اینجا دفن خواهد شد و در حقیقت اینجا دیگه شما کشت و زر نمیتونی داشته باشید. من میخوام این زمینهای شما رو بخرم و امام حسین زمین های کربلا را خرید و وقف شیعیانشون کردن. خب این اینجوری می نیست. وقتی که امام حسین و اهل بیت به شهادت رسیدن، خب بارگاهی نبود، اثری نبود. شیعه ها دوستان اهل بیت علیهم السلام که میخواستن بیان کربلا، اینها اینجوری آدرس میدادن که یک درخت سدریست در نزدیکی های کربلا و قبر امام حسین علیه السلام، اصلا 50 قدم به این طرف، چند قدم به اون طرف که برید، شما میرسید به قبر سید الشهدا علیه السلام امام حسین. این علامتی بود برای پیدا کردن قبر امام حسین علیه السلام. این قصه ویران کردن حرم امام علیه السلام، بقاع اهل بیت علیهم السلام، این قصه امروز تاریخ ما که نیست. از همون اولش خواستن، یریدون الیطف و نور الله به افواههم، خواستن اثری نماند از اهل بیت علیهم السلام، اثری از علی و اولادش نمونه. مبارزه خیلی کردن تا اینکه ظاهرا در زمان متوکل دستور داد این درخت سدر رو هم از جا بکنید که اثری نباشه، برای اینکه مشخص بشه قبر امام حسین علیه السلام کجاست. خب حالا بحث پس این بود که روح مهم و عظیم زیارت عاشورا و تجلیش در اینه که ما یک براءت و بیزاری باید داشته باشیم که این انسان سازه، یک مکتب الهی این ویژگی رو داره که نسبت به دوستان خدا انسان محبت داشته باشه و نسبت به دشمنان خدا بیزاری و انزجار داشته باشه. حالا این بیزاری و این حالت براءت 3 جلوه داره. یکی جلوه قلبیه، دلیه، روحیه، عاطفیه. یکی جلوه زبانیه و یکی هم جلوه عملیه. یعنی ما باید هم تو بعد عاطفی و هم بعد شناختیمون که در بیان و الفاظمون ظاهر می شود و هم در عمل، این براءت رو انسان بتواند نشون بده. قلبن انسان باید از کسانی که اهل فسقن، فجورن، گناهن، معصیتن، انسان باید از اینها بیزار باشه. از یه حرکت غیر انسانی و اسلامی انسان باید حالت بیزاری و انزجار داشته باشه. اگر یه سر سوزنی محبت اینها تو دل انسان باشه، با آدمایی که اهل فسق و فجور و گناه و معصیت و اینا دزدن علاقه داشته باشی، این ایمان انسان ناقص. قلبن اینطور که علی علیه السلام فرمودن کسی که راضی به فعل یه قومی باشه با هم اوناست، اگر من راضی به فعل یه گروهی باشم با هم اونا. جابر ابن عبدالله انصاری وقتی آمد به زیارت امام حسین علیه السلام میفرمود که ما در ثواب شهادت امام حسین علیه السلام شریکیم. خب عطیه ابن جناده گفت که ما اصلا نبودیم که کربلا. خب پیغمبر فرمودن کسی که با حرکت یک قومی، یک گروهی راضی باشه در ثواب اونها شریک. امروز که ما اینجا نشستیم السلام علیک یا ابا عبدالله میگیم، با امام حسین در ثواب شهادتشون تو کربلا شریکیم، به شرط اینکه این رضایت ما قلبی و با تمام وجود و از سر اخلاص و ایمان اون باشه. خب یکی قلبی، بیزاری جستن قلبی، براءت جستن. دوم زبانی و شناختی است که تجلیش تو همین لعن کردن است. اللهم لعن اول الظالمین ظلم حق محمد و آل محمد. این تجلیش تو زبان آدم باید زبانن این معنا رو بیان بکنه، منتقل بشه. که عرض کردم هم در قرآن کریم 40 بار این واژه لعن اومده، تو احادیث از پیغمبر اکرم اومده، تو این زیارت عاشورا هم نزدیک به 22 مرتبه این واژه لعن رو شما میبینید، اللهم لعن. و سوم هم عملا هست، از اون چی که در رفتار دشمنان دین و اهل بیت انسان میبینه و اهل بیت علیهم السلام به ما گفتن پیروی نکنید، تو مقام بیزاری و براءت انسان نباید اون عمل رو انجام بده. شما تو فتواهای بسیاری از علمای ما تو طول تاریخ میبینید گاهی فتوا میدادن که مثلا پوشیدن این کلاه حرام است. خب آدم هرچی فکر میاد چه اشکالی داره مثلا این کلاه را آدم رو سرش بذاره. بعد میفرمودن که آقا چون این شما رو شبیه فرنگی ها میکنه، کافر ها میکنه. آدمی که مسلمانه نباید خودش رو شبیه یه انسان کافر در بیاره. فتوه های اینجوری که از اسرار این که ریش تراشیدن حرام بوده این بود که شما رو شبیه به قوم مشرک کافر این عمل انجام بده میکنه. نوع پوشیدن لباس شما، نوع رفتار شما، فرمودن اون چی که شما رو شبیه به کافر میکنه. تو عمل بیزاری جستن، تو عمل رفتاری رو انجام ندادن که انسان رو شبیه به دشمن کنه. حالا یکی از پس جلوه های مهم و بارز در این قصه زیارت عاشورا اینه که بچه های شیعیان این حالت بیزاری و براعتشون از دشمنان اهل بیت علیهم السلام زنده بماند تا ولایت و محبت جای خودش رو پیدا بکنه. الحمدلله بسیار از دوستان فرصتی پیدا کردن چرتی زدن، خدا رو شکر الحمدلله. خب روز ششم از ماه محرم هم فرا رسید و کم کم داریم به روزهای عاشورا و تاسوعا نزدیک میشیم. یکی از مصیبت‌های بزرگی که تو کربلا به وجود آمد و داغ بزرگی بر دل اهل بیت و شیعه گذاشت که تا شما وقتی سکینه دختر امام حسین علیه السلام آمده کنار جنازه غرق به خون امام حسین علیه السلام این اشعار رو استماع کرده، نشون میده این مصیبت بزرگ بوده. شیعتی ما ان شربتم ما از بن فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف یستسقی لطفلی و ابو ان یرحمونی. کاش که روز عاشورا شما بودید. این چه اوج مصیبتیه که بابا امام حسین به بچه شیعه ها میگه آیان برادرها خواهرای شیعه کاش که روز عاشورا بودید، شما این صحنه رو میدیدید. چه دعوتیه که امام حسین از ماها کرده. معلوم میشه این مصیبت خیلی سنگین بود. اوج قساوت دشمن تو این قصه روشن میشه. بعضیا گفتن امام حسین علیه السلام با تمام وجودش میخواست دشمن رو هدایت بکنه. سخنرانی خود بخوان تو کربلا کلام اثر نکرد. معرفتها بسته شده بود. با عملش امام حسین خواست اینها رو دعوت کنه، نشد. میخواست عاطفه اینها رو امام حسین به حرکت در بیاره. شاید اینها از نظر عاطفی حرکت بکنن که خدا نکنه انسان قسی القلب بشه. امام حسین علیه السلام حالا روایت های متعددی این بچه شیرخواره رو بالای دست گرفت و آورد و از اینها طلب آب کرد. فرمود اگه بر من حسین رحم نمی کنید، این کودک شیرخوار که گناهی نداره، بگیرید ببرید آبش بدید، سیرابش کنید بیارید. اما جواب امام حسین علیه السلام چی بود؟ کوفیان در بوستانم یک نهال بی نظیر است، در تمام گلستانم یک همین بدر منیر است. ابن سار الله و اصل آیت الله من استین، هر که در و شمس خانده ناقت الله من استین. زهره دین اختر فصل سهرگاه من استین، هر که دارد درد و مشکل مظهر الاعجاز این است. هر که دارد عقده در دل با همه دمساز این است. بلبل این است، نوگل این است، میوه ممتاز این است. طفل من باب الحوائج در همه عالم شهیر است، اصغرم ناخورده شیر است. همینطور که با این امت سخن می گفت، یه وقت ابی عبدالله دید علی اصغرش بالای دستش به هیجان آمد. گفتن علی اصغر اونقدر بی رمق شده بود، سر علی اصغر به عقب افتاده بود، سفیدی گلوی علی اصغر هویدا شده بود، هرمل گلوی علی اصغر رو هدف قرار داد، گلوی علی گوش تا به گوش بریده شد. گلوی نازک تو شیر نداشت، طاقت تیر نداشت. بابا علی گلوی نازک تو شیر نداشت، طاقت تیر نداشت. عجب قساوت قلبی بودم. شما اگه یه بچه کوچک ببینید لباش خشک، همه میرید میگید یه قطره آب به لب این بچه برزونی. کاش آن تیر زدی هر مل بر هنجر مل تیر، کاش آن تیر زدی هر مل بر هنجر من شیر خوار اصغر من. بابا علی با چنین حال تو را گر ببرم سوی رباب، گوچه گویم به جواب، گر بپرسد چه گناه داشت علی اصغر من. شالا کربلا چند قدم امام حسین به سوی خیمه آمد، اما آقا راه رو عوض کرد، گویا ابا عبدالله شرمنده بود. آمد دور از چشم همه با سر شمشیر یه قبر کوچکی کند. بزرگان علماء ما وقتی مشکلی داشتند می گفتن بیان براشون روزه علی اصغر امام حسین رو بخونن. یه قبر کوچکی کن برای هیچ کدام از شهدا چنین کاری نکرد، بدن علی رو تو قبر گذارد. بعضیا گفتن این کار رو امام حسین برای این کرد، میدونست اگه بدن علی اصغر لگد مال سم از با بشه اثری از این بدن نمیمونه. بعضیا گفتن نه آقا میدونست این آسر آ رو از بدن جدا میکنه. ای وای 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 وای، اگه قرار باشه سر این بچه شیرخوار بر فراز نی بره، هر کی این سر رو ببینه نسبت بین آیه که دم از اسلام میزنند و اسلام بیزار میشه.
اما نمیدونم بعضیا گفتن در بین سرایی که در کربلا بالای نیزه رفت سر علی اصغرم بوده، شاید بعد از شهادت و دفنش بدن رو بیرون آوردن. السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم عز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إله فرج إمام زمان نزديك فرما، قلب شريفشون رو از ما راضی بدار، ما رو از یاران واقعیشون قرار بده، شهادت در رکابشون رو نصیب ما بفرما. روح بلند امام، شهدا، رفتگان، علما، صلحا، منظورین نظر، غریق رحمت و مغفرتت بفرما. مریضها، منظورین روحی، جسمی، روانی شفا عنایت فرما. به محمد و آل اسلام، مسلمین، نظام، رهبری، شیعه و قرآن نصرت و عزت روز افزون عنایت فرما. شر دشمنان دین و اسلام و این مملکت رو به خودشون برگردان. جوانامون رو از مفاسد حفظ کن. خدایا عاقبتامون رو به خیر بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا.